آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس در شمال سوریه توافق کردند.
حالا با توافقی که صورت گرفته، این شانس وجود داره که در این روزهای در پیش یک نوع توافق پایدارتر انجام بگیره که نقش دولت مرکزی سوریه رو پررنگ‌تر بکنه، البته با حمایت روسیه.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق میگوید که تک تیراندازان هشت الشعبی مسئول مرگ شماری از معترضان عراقی بودند. البته هشت الشعبی این اتهام را رد کرده.
الان مدتی هستش که دولت عراق درخواست کرده که گروه های هشت الشعبی اسلحه رو بر زمین بگذارند یا به جلب نیروهای امنیتی دولتی بشن. این هیچ وقت به صورت کامل اتفاق نخواهد افتاد، همونطوری که حزب الله در لبنان هیچ وقت اسلحه رو به زمین نمیگذارد.
جمهوری اسلامی از تغییر موضع عربستان در مورد ایران خبر داده است.
جمهوری اسلامی رو تعبیر میکنه که خشونت عربستان کمتر شده، ولی واقعیت اینه که عربستان نمیخواد که تنشی که موجود هست بالاتر از این بره.
و صد البته خبرهای ورزشی و بیش از این، همراه ما باشید. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ترکیه سفر کرده، شامگاه پنجشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد دو طرف بر سر آتش بس در شمال شرقی سوریه به توافق رسیدند. بر اساس گفته‌های مایک پنس در نشست خبری که در سفارتخانه آمریکا در آنکارا برگزار شد، عملیات نظامی ترکیه به مدت 5 روز متوقف می‌شود تا شبه نظامیان کرد از خط تعیین شده یعنی 32 کیلومتری مرز عقب نشینی کنند و پس از آن عملیات پایان خواهد یافت. با این حال دقایقی پس از انتشار گفته‌های مایک پنس، وزیر امور خارجه ترکیه گفت این آتش بس نیست، بلکه فقط توقف موقت عملیات است. تورج عطابکی، کارشناس آسیای میانه و ترکیه و همچنین پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند، به پرسش‌های ما درباره این توافق پاسخ داده.
به داوری من، ایالات متحده آمریکا قبل از این نشستی که با آقای اردوغان نمایندگانش داشتن با رهبران کرد توافق کردند و توافق صریح اونها رو به دست آوردن که به این آتش بس در حقیقت صحه بذارن و قبول کنن. من گمان نمی‌کنم در این 130 ساعتی که در پیش رو داریم اتفاق خاصی بیفته و به داوری من هم ترکیه و هم کردها احترام خواهند گذاشت، به نفع هر دو طرف هستش، مگر اینکه خب نیروهایی که خارج از این منطقه در حقیقت منطقه توافق فعالیت میکنند بخوان در حقیقت به تخریب این توافق دست بزنن، که این بسیار هم محتمل. اما از سوی کردها و ترکها تا یه حد بسیار بسیار زیادی اطمینان خاطر وجود داره که به این توافق احترام میذارن.
آقای عطابکی، از اونجایی که کردها با حکومت دمشق به توافق رسیدن و ارتش سوریه در حال پیشروی در خاک خودش به سوی مرز ترکیه است، یعنی همون منطقه حائل، حالا واکنش سوریه به این توافق چه خواهد بود از دیدگاه شما؟
خب وقتی نگاه کنیم به طرفین این گفتگو، یعنی نمایندگان ایالات متحده آمریکا و آقای اردوغان، غایب‌ها در حقیقت دولت سوریه هستش و دولت روسیه. اما به داوری من هم ایالات متحده آمریکا و هم دولت ترکیه به نوعی تلویحاً با روسیه و دولت سوریه غیر مستقیم به توافق رسیدند. یعنی این شرایط صلح 130 ساعته یا آتش بس 130 ساعته داره زمان میخره برای بازیگران اصلی صحنه نبرد سوریه که راه حل پایدارتری برای این بحران پیدا کنند. دیدیم که در چند روز گذشته روسیه گامهایی در این راستا برداشت، اما سیر تحولات انقدر سریع بود و شتابی که ارتش ترکیه داشت برای فتح اون نوار حائل که فرصت مانورهای دیپلماتیک رو نمیداد. حالا با توافقی که صورت گرفته میان ایالات متحده آمریکا و دولت ترکیه، این شانس وجود داره که در این روزهای در پیش یک نوع توافق پایدارتر انجام بگیره که به نوعی نقش دولت مرکزی سوریه رو در این بحران پررنگ‌تر بکنه، البته با حمایت روسیه. یعنی ما در روزهای آینده باید انتظار نقش فعالتر داشتن روسیه در این بحران باشیم.
اتفاقا آقای اتابکی، این سوالی بود که می‌خواستم ازتون بپرسم. از اونجایی که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که قراره که کشورهای دیگه هم با این طرح همکاری کنن، حالا شما از روسیه گفتید، اما وضعیت ایران چه میشه؟ موضع ایران چه خواهد بود؟ اون هم در سوریه درگیر است.
ببینید، این توافق به نفع دولت ایران استش. به داوری من اینه که دولت ایران از این استقبال میکنه، به این خاطر که اولا که این اقلیم خودمختار شمال سوریه تقریبا تا یه اندازه حیاتش که عقب خواهد افتاد و ما شاهد توانمند شدن نیروهای کرد در شمال سوریه نخواهیم بود و این در حقیقت آن امریه که دولت ایران از اون استقبال میکنه. از طرف دیگه نقش پررنگتری به روسیه و به دولت مرکزی سوریه دمشق خواهد داد و این هم در حقیقت پسند و خورند سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران در این منطقه.
و در نهایت آقای عطابکی، در بخشی از این طرح اومده که آمریکا کمک میکنه که نیروهای کرد از منطقه حائل یا همون منطقه امن خارج بشن. این تا چه حد با توجه به نبودن نیروهای آمریکایی در محل عملی هست؟
این خواست ایالات متحده امریکاست، پادرمیانی ایالات متحده امریکاست و این که دولت نیروهای یپگه رو ترغیب و تشویق کنه که در یک دوره زمانی 5 روزه آهسته از این منطقه به ویژه روستاهایی که اکثریت قریب اتفاقشون غیر کرد هستند خارج بشه. اشاره کنم که در همین توافقی که صورت گرفت به سراحه به شهر کوبانی اشاره شد و گفتن کوبانی از این توافق خارجه، چرا که اکثریت جمعیت کردها تشکیل میدن. یعنی به نوعی یک چراغ قرمزی هم به دولت ترکیه نشون دادن، گفتن که این نیستش که شما فعال در این منطقه تمام روستاهایی که اکثریت کردنشین هم دارن اونها رو تصاحب کنید، تسخیر کنید، در حقیقت نوعی پاکسازی عمومی رو اونجا جاری بخواید بکنید. هستند روستاهای مناطقی که کردها در اونجا اکثریت دارن و اونجا باید در امن و امان باقی بمونن.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که در کنار هیئتی از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور به ترکیه سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد دو طرف بر سر آتش بس در شمال شرقی سوریه به توافق رسیدند. با این حال دقایقی پس از انتشار گفته‌های مایک پنس وزیر امور خارجه ترکیه گفت که این آتش بس نیست، بلکه فقط توقف موقت عملیات است. با دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند آشنا می‌شدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یک سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، radiofarda.com، دنیای خبر بسیار با جزئیات بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید رو اونجا پیدا خواهید کرد. و اما خبر بازداشت و انتقال روح الله زم، مدیر سایت آمد نیوز، به ایران را سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه خود در این باره مدعی شده که روح الله زم در آنچه عملیاتی حرفه‌ای، هوشمندانه و چند وچی خوانده به داخل کشور هدایت و بازداشت شده است. همزمان از مقامات عراقی نیز نقل شده که دستگاه اطلاعاتی این کشور روح الله زم را در فرودگاه بغداد بازداشت و به ایران تحویل داده است. احسان مهرابی گزارش می‌دهد.
مقامات سپاه پاسداران عملیات روبودن روح الله زم را یک عملیات پیچیده توصیف کرده و تلاش دارند آن را به یک افسانه تبدیل کنند. آنان مدعی شدند که روح الله زم تحت تدابیر چند لایه امنیتی در فرانسه قرار داشته است. توصیفی که سپاه پاسداران از این رده حفاظتی ارائه کرده شبیه به حفاظت از مقامات رده اول فرانسه مانند رئیس جمهور است. علی اسکندرزاده تهیه کننده برنامه دور زدن ممنوع در شبکه ایران اینترنشنال با اشاره به تجربه مصاحبه خود با روح الله زم میگوید که او محافظ نداشته است.
ایشون هیچ محافظی نداشتن با خودشون، چون لوکیشن های مختلفی ما میرفتیم بدون اینکه ایشون بدونن کجا هست، و اونجا متوجه شدیم که نه، واقعا هیچ حفاظتی از ایشون چه به صورت محسوس یا غیر محسوس اتفاقی نمیفته.
بررسی های پروتکل های حفاظتی دولت فرانسه و نمونه های مشابه نیز نشان میدهد افرادی مانند او یا محافظ ندارند یا یک یا دو محافظ دارند. حفاظت از شخصیت های سیاسی خارجی تحت خطر در همه کشورهای اروپایی پروتکل های خاص خود را دارد. بر اساس این پروتکل ها تعداد محافظان، نوع محافظت و رده های آن بستگی به جایگاه سیاسی، شخصیت، تهدیدهای قبلی و همچنین وضعیت کشور تهدید کننده متفاوت است. یکی از شخصیت های سیاسی که پیش از این در فرانسه محافظ داشته و نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید که وزارت کشور فرانسه خود تشخیص میدهد چه افرادی نیاز به حفاظت دارند. این شخصیت سیاسی پیش از این دو محافظ داشته اما اکنون محافظ ندارد. به گفته او محافظان نیز هیچ گونه ارتباطی با سازمان امنیت فرانسه ندارند و زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنند. شخصیت‌های سیاسی ایرانی نیز در برهه‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشتند. از جمله ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران در برهه محافظ داشت، اما مدتی بعد اعلام کرد که دولت فرانسه محافظان مستقیم را حذف و به او اعلام کرده تنها از او حفاظت غیر محسوس انجام می‌شود. در این میان سفر خارجی فرد مورد حفاظت از جمله موضوعاتی است که به روابط دو کشور بستگی دارد. از سوی دیگر وزارت کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به افرادی که تحت حفاظت قرار دارند هشدار می‌دهند که به کشورهای نزدیک ایران مانند ترکیه و عراق سفر نکنند. این هشدار البته یک هشدار عمومی است، اما رضا پیرزاده عضو شورای ملی ایران و رضا علیجانی از نیروهای ملی مذهبی میگویند که به روح الله زم نیز در این باره به صورت مشخص و مستقیم هشدار داده شده بود. درباره اطلاع دادن سفر به مقامات امنیتی نیز قاعده مشخصی وجود ندارد. ممکن است افراد تحت حفاظت سفر خود را به وزارت کشور فرانسه اطلاع دهند و این نهاد توصیه کند که این سفر انجام نشود، اما در هر حال این مخالفت ها در حد توصیه است. قطعی نیست که روح الله زم سفر خود به خارج از کشور را به وزارت کشور فرانسه اطلاع داده بود یا نه، اما در صورتی که این سفر را اطلاع هم داده بود، آنان تنها می توانستند به او توصیه کنند که به این سفر نرود. حفاظت از شخصیت‌های سیاسی خارجی در فرانسه بر اساس اهمیت آن فرد رده‌های مختلفی دارد. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تجربه‌های مشابه می‌گوید:
در رابطه با خارج کشور یک وضعیت خاصی هست. من بخوام مثال بزنم، ما چند وقت پیش گزارشی در رابطه با کسایی که در رابطه با مافیا کار میکنن، یعنی به اصطلاح روزنامه‌نگاران کاوشگری که تو این رابطه کار میکردن، این گزارش رو منتشر کرده بودیم. خب یکی از چهره‌های اصلی خبرنگار ایتالیاییه که تحت محافظت پلیسه. ایشون عملا نتونست بیاد شرکت کنه به دلیل اینی که پلیس فرانسه میگفت من نمیتونم امنیت ایشون رو تضمین کنم اینجا، و پلیس ایتالیا میگفت ما نمیتونیم بیایم.
پروتکل‌های حفاظت از شخصیت‌های سیاسی در فرانسه و همچنین افراد تحت حفاظت و سطح حفاظت از آنها در دوره‌های مختلف تغییر کرده است. یکی از دلایل تغییر در سطح حفاظت از افراد ممکن است تغییر شرایط باشد. به طور مثال فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که جمهوری اسلامی پس از رسوایی میکونوس دست به ترور مخالفان نمی‌زند و به همین دلیل سطح حفاظت از مخالفان را کاهش داده باشند.
در مورد روح الله زم و نحوه دستگیری او میشنیدیم از احسان مهرابی. عزیزان، شما دیدگاه‌های خودتون رو در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست.
آقای روح الله زم اومد اپوزیسیون ایران شخ زد و رفت. درسی که از آقای روح‌الله زم میگیریم اینی که قبل از اینکه ایران رو دچار تحول و دگرگونی کنیم، نیاز داریم اپوزیسیونمون رو دچار تحول و دگرگونی کنیم. ما نیاز به انقلاب در اپوزیسیون داریم، با افکار نو، با آدمای نو.
حتی اگر آدم روایی اخیر جمهوری اسلامی از نظر اطلاعاتی کار مهمی باشه، باز اتفاق تازه‌ای نیفتاده. کارنامه 40 ساله این رژیم پرست از آدم ربایی، اعزام تیم ترور به خارج از کشور، سرکوب مردم داخل و خارج. و انسان هر کاری رو که زیاد انجام بده مسلماً درش مهارت پیدا میکنه. چیزی که در این رژیم نیست و نخواهد بود تلاش برای پیشرفت کشور و رفاه و آرامش مردم ایرانه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اگه متعلق به اون گروهی هستید که مایل هستید هر بار شماره ما رو بگیرید، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. دیگر شنوندگان رادیو فردا رو از شنیدن پیام‌های خودتون، از شنیدن دیدگاهاتون محروم نکنید. هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و ما بشنوید که خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد به نقل از دو مقام امنیتی عراقی خبر داد که تک تیراندازان هشت شعبی مسئول مرگ شماری از معترضان عراقی در جریان اعتراضات اخیر در این کشور هستند. یکی از این مقام ها از وجود شواهدی گفته که نشان میده این تیراندازان شبه نظامی عناصر گروهی بودند که به ایران نزدیک است. در همین گزارش اومده که سخنگوی هشت شعبی اما هدف گرفته شدن معترضان عراقی به وسیله تک تیراندازان این نیرو رو تکذیب کرده. موج اعتراضات مردم عراق از اوایل ماه جاری در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در ارائه خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت به شهرهای مختلف این کشور گسترش پیدا کرد. همگام با این گسترش در نقاط مختلف عراق بیش از 100 نفر از معترضان در خیابانها جان خودشون رو از دست دادن. از آرش آرامش، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا بشنویم که ساعتی پیش در این باره با او گفتگو کردم.
اتهامات خیلی جدی الان هست علیه گروه های هشت شعبی که تکبیر اندازای اونها بر مردم معترض آتش گشودن و عده زیادی کشته شدن. اعتراضات اخیر مردم عراق علیه مسائل مختلف، فقط مسئله فساد نیست، مسئله ناکارآمدی دولت عراق، نفوذ کشورهای دیگه در عراق و کلن اوضاع بد اقتصادی عراق که کشوری غنی از لحاظ منابع طبیعی اما بسیار فقیر از لحاظ اقتصاد و توسعه اقتصادی. به هر صورت این یک مسئله بزرگی و حاد هست که گروه هایی که حتی در مناطق شیعه نشین که اونها رو قهرمان حساب میکردن الان آتش گشودن بر مردمی که فرزندانشون، پدرانشون، برادرانشون، اولاد و جد و جدشون همه حامیان و داوطلبین هشت شعبی و گروه های مختلف هشت شعبی بودن.
آقای آرامش، همکاری های اطلاعاتی امنیتی ایران با حکومت عراق از طریق کانال ها و نهادهای رسمی انجام میشه یا از طریق گروه های نیابتی؟
هر دو. جمهوری اسلامی در عراق نفوذ بسیار گسترده داره، در اون شکی نیست. هم در نیروهای رسمی عراق از رئیس جمهور کرد، نخست وزیر شیعه و رئیس مجلس سنی گرفته تا نیروهای تحت نفوذ اونها، نیروهای وزارت دفاع، وزارت کشور به خصوص و نیروهای امنیتی اطلاعاتی، نیروهای مخابرات یا به قول ایران همین استخبارات، نیروهای مخابرات عراق و از اون طرف هم نیروهای نیابتی از هشت شعبی گرفته تا نیروهای نیابتی که ممکن عضو هشت شعبی باشن یا نباشن ولی در نیروهای امنیتی هم عضو باشن. مثلا بسیاری بودن موقعی که دولت عراق دوباره داشت شکل میگرفت، هم زمان آقای جعفری بعد از اون زمان آقای مالکی که عضو گروهای بسیار نزدیک به ایران بودن ولی مناصب مهمی رو در وزارت‌های مختلف در دست گرفتن، به خصوص وزارت‌های اسکرام داخله که میشه وزارت کشور اونها و وزارت دفاع و نیروهای مخابراتی استخباراتی عراق، نه فقط در مناطق بالا بلکه اونهایی که کادری هستن یا کسایی که در رده‌های پایین‌تر کرد، ولی بالاخره هم سمپات و هم عضو این احزاب هستند، بالاخره این نفوذ ایران رو زیاد میکنه. این رابطه ایران و عراق و نفوذ ایران در عراق فقط به صورت سطح رسمی نیست که بگوییم مثلا آقای قاسم سلیمانی زنگ میزنه به حالی آمریکا، نه خیر، این یه بخشش هست. ولی از اون طرف هم نیروهای کاذی و نیروهای روی زمین، نیروهای میدانی، اونها هم نفوذ گسترده‌ای دارن در گروه نیروهای نظامی اطلاعاتی عراق و این جمهوری اسلامی رو به قدرتمندترین کشور منطقه در مسائل عراق تبدیل کرده.
آقای آرامش، آیت الله سیستانی خواستار برخورد با آمران تیراندازی شده. اگه چنین باشه، دولت عراق برای برخورد با این گروه‌های نیابتی چگونه واکنشی نشان خواهد داد از دیدگاه شما؟
الان مدتی هستش که دولت عراق درخواست کرده که گروه های هشت شعبی اسلحه رو بر زمین بگذارند یا جلب نیروهای امنیتی دولتی بشن. این هیچ وقت به صورت کامل اتفاق نخواهد افتاد، همونطوری که حزب الله در لبنان هیچ وقت اسلحه رو به زمین نمیگذارد، با وجود اینکه حزب الله یک قدرت بسیار بزرگ سیاسی هم هست در لبنان، هم در پارلمان، هم در کابینه و این حالا کشوردار هم هستند، اما اسلحه رو زمین نمیگذارند. اینکه حالا آقای سیستانی درخواست کرده با آمران این قضیه برخورد بشه، چند نفری هم دستگیر خواهند شد، چند نفری هم بالاخره محاکمه خواهند شد، ولی اینکه شما فکر کنید که حالا از رؤسای اصلی و از فرماندهان اصلی هشت شعبی بخواید کسی بیارن بعد محاکمه و اعدام بکنن، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. به خاطر اینکه آقای سیستانی هم درسته که یک مرجع تقلید بسیار بانفوذ هست، اما یک مرجع تقلید بسیار سیاست مدار هم هست و خودش جایی که میدونه ممکنه که سخنش نقض بشه و از اعتبار اجتماعیش کاسته بشه و اون حد دیگه نه تنها پافشاری نمیکنه، دستور هم نمیده، ولی عده بالاخره اینجا دستگیر خواهند شد، عده هم محاکمه خواهند شد، ولی شما فکر نکنید که این رؤسای اصلی، عاملین اصلی میتونه باشه. دوم اینکه نه اینکه بخوادم اینجا گناه هشت شعبی رو بخواد پاک بکنه، نه خیر، کسی که اومدن اینجا آتش گشودن 100% باید محاکمه بشن، حداقل باید این قضیه پیگیری بشه. اما اینم معلوم نیست که آیا نیروهای میدانی سر خود آتش گشودن یا اینکه نه، نیروهای میدانی بر اساس فرماندهی بالاتر دستور داده شده. حالا کی دستور داره و این زنجیره فرماندهی تا چه حد پیروی شده، اون رو باید دید. ولی دو نکته خیلی مهمه: یکم، سیستانی یک شخصیت بسیار بانفوذ در عراق هست، ولی از اون طرف هم خودش میدونه که بلد هست که چجوری از نفوذش طوری استفاده کنه که نفوذش لوس نشه و کاسته نشه ازش. خیلی به ندرت از این نفوذ استفاده میکنه و میدونه جایی نره که وقت دستوراتش رو خود پیرومان شیعه خودش یک فرد از روی سرپیچی نکنند.
با دیدگاه آرش آرامش، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا آشنا شدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و عربستان و پیش قدم شدن برخی کشورهای منطقه برای میانجیگری در این باره، یک مقام دولت جمهوری اسلامی از تغییر موضع عربستان و امارات در مورد ایران خبر داده است. بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
رئیس دفتر حسن روحانی میگوید روابط عربستان سعودی و امارات متحده عربی با ایران تغییر کرده است. محمود واعظی در حالی که روابط عربستان سعودی با ایران را خصمانه توصیف کرده، اضافه کرده ریاض از این روابط خصمانه فاصله گرفته است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است عربستان مایل به مدیریت تنش‌ها با ایران است.
تغییرات ظاهراً حرف‌هایی است که هم آقای عمران خان زده پس از دیدارش از ریاض و هم احتمالاً صحبت‌هایی است که عراقی‌ها برای ایران کردن، که هر دو نشان از این داره که عربستان مایل هست که تنش‌ها رو مدیریت کنه و سطح تنش‌ها بالاتر نره و برای این زمینه هم یه مقدار به اصطلاح گفتگو لازم. به همین علت جمهوری اسلامی رو تعبیر میکنه که خشونت عربستان کمتر شده، ولی واقعیت اینه که عربستان نمیخواد که تنشی که موجود هست بین ایران و عربستان بالاتر از این بره.
محمود واعظی روز پنجشنبه عربستان و امارات رو متهم کرد که ابتدا رفتارهای خامی داشتند. رئیس دفتر حسن روحانی دلیل تغییر رویکرد این دو کشور عربی نسبت به ایران را عدم حمایت آمریکا از آنها دانست. علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه، بی‌رغبتی آمریکا به درگیری با ایران را در این رابطه مؤثر می‌داند.
در حقیقت یک واقعیت رو دیدن، اون که ظاهرا دولت آمریکا وارد جنگ شدن با ایران نیست، به هر دلیلی آقای ترامپ نیست، و این رو هم عربستانی ها متوجه شدن و هم اماراتی ها. بنابراین اگر سطح تنش طوری بالا بگیره که به زد و خورد های بین ایران، امارات، عربستان انجام بگیره و بعد آمریکایی ها وارد بشن، ظاهرا خسارتش برای عربستان و امارات خیلی زیاد خواهد بود. یعنی اینها نمیخوان آغاز کننده جنگی باشند و ایران هم نمیخواهد باشه، به همین علت که چون آمریکا پای خودش فعلا پس کشیده، میشه دلایل رو پیدا کرد که چرا عربستان و امارات در پی مدیریت این تنش هستند.
پیشتر ولیعهد عربستان محمد بن سلمان ضمن هشدار در مورد افزایش تنش‌ها در پیوند با تهران و وقوع یک درگیری نظامی احتمالی نسبت به حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز مسائل ابراز تمایل کرده بود. این اظهارات از سوی مقامات ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به آمادگی عربستان برای حل و فصل تنش‌ها از طریق گفتگو تعبیر شد و مورد استقبال قرار گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب گام‌های بعدی برای زمینه‌چینی مذاکره میان ایران و عربستان را اینطور توضیح می‌دهد.
الان فقط اون چیزی که انتظار داریم اینه که نماینده‌های دو طرف بعد از این میاندیگری هایی که آقای عمران خان رو اعلام کردن، اگر حاضر بشن با هم دیگه صحبت بکنن که چگونه میتونن از بالا رفتن تنش جلوگیری بکنن.
اظهارات مقام های ایران و عربستان پس از آن صورت میگیرد که در روزهای اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان با سفر به تهران و ریاض تلاش کرد فعالیت های میانجیگرانه میان دو کشور را تسریع کند.
محمود فائزی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید روابط امارات متحده عربی با ایران به آرامی تغییر کرده و عربستان سعودی هم از روابط خصمانه فاصله گرفته است. گزارشی بود از نوشین سید حسینی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
31 دقیقه و 20 ثانیه از روز جمعه آدینه رو پشت سر گذاشتیم. بشنوید که نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت 71مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز آغاز کرده. در این رویداد برجسته فرهنگی 7450 ناشر از 104 کشور جهان کتاب‌های چاپی و شنیداری خود را ارائه کردند. جمهوری اسلامی هم یکی از این کشورهاست که ناشران اکثراً دولتی رو در غرفه بزرگی در نمایشگاه فرانکفورت گرد هم آورده. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
همه سال 3-4 ماه مانده به گشایش نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با هدف آماده‌سازی شرکت ناشران در فراخوانی شرایط حضور آنها در نمایشگاه فرانکفورت را اعلام می‌کند. یکی از شرایط اصلی کتاب‌های قابل عرضه در غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت دارا بودن مجوز وزارت ارشاد است. به گفته قادر آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، به غرفه ملی این کشور امسال 1494 عنوان کتاب در حوزه‌های ایران‌شناسی، ادبیات داستانی معاصر و کلاسیک، هنر، اسلام‌شناسی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، دین، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی راه یافته. در میان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، شرایط نامناسب اقتصادی، تحریم‌ها و بسته بودن کانال‌های مالی از موانع جدی حضور ناشران ایران در نمایشگاه فرانکفورت است. سوای این مسائل، به گفته این خبرگزاری، ناشران ایرانی در حالی در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کردند که کشورشان هنوز به قانون کپی رایت و یا به کنوانسیون برن نپیوسته. از طرفی حمید مهدی‌پور مدیر نشر فروغ در آلمان هم به رادیو فردا گفته تا مادامی که جمهوری اسلامی ایران به قانون کپی رایت و یا حق مؤلف نپیوندد، شرکت ناشران ایرانی در این نمایشگاه بیهوده است.
توی ایران متاسفانه حق مؤلف رو رعایت نمی‌کنن. در نتیجه کدوم ناشر یا نویسنده غیر ایرانی یا اروپایی که توی نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنه در فرانکفورت مایله که بره با ایرانی‌ها وارد گفتگو و بحث و تجارت بشه؟ عکسش هم همینه، یعنی وقتی که شما حق حقوق بقیه رو مراعات نکنید، خب بقیه هم به کالاهای شما توجهی ندارن. بنابراین شرکت ایرانی‌ها در فرانکفورت از همین زاویه که شما دقت بکنید شرکت بیهوده است. بارها شاهد بودم اون غرفه‌هایی که به خصوص توسط خود وزارت ارشاد سازماندهی میشه بیشتر شو هست، نمایش هست، یعنی میان جمع میکنن 20 نفر آدم و 2-3 نفرم خیلی خیلی خوب با انگلیسی میان صحبت میکنن، بله ما داریم تلاش میکنیم، میخوام حق کپی رایت رعایت کنیم، دردسرهایی داره، مشکلاتی داره، الان سال هاست همین حرفا رو میزنن. بنابراین با تاسف شرکت ناشرین ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اهداف برگزاری نمایشگاه همسویی و همخوانی نداره.
علاوه بر حمید مهدی‌پور مدیر نشر فروغ در آلمان، افشین شحنه‌تبار مدیر مؤسسه انتشاراتی شمع و مه در تهران هم گفته عدم عضویت ایران در قانون کپی‌رایت از جمله مشکلات مهم در عرصه نشر است و به همین دلیل ناشران خارجی تمایلی به همکاری با ناشران ایرانی ندارند. مدیر نشر شمع و مه سپس می افزاید ناشران ایرانی تصور می کنند اگر هر سال در نمایشگاه فرانکفورت حضور یابند فعالیت جهانی ادبیات ایران را رقم زدند، ولی تا زمانی که دید ناشران تا این حد است ادبیات ایران در دنیا نه تنها پیشرفتی نمی کند بلکه عقب‌گرد هم خواهد کرد. افزون بر ناشران دولتی که جملگی در غرفه ملی ایران در نمایشگاه فرانکفورت گرد آمده اند، به گزارش خبرگزاری مهر 4 ناشر مستقل ایرانی هم ترجیح دادند خارج از فضای این غرفه ملی فعالیت کنند که عبارتند از انتشاراتی شباویز، بهنگار، نظر و سریر. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب ورزش دوستان عزیز به قدر کافی صبر کردن، نوبت شماست. حبیب روشنزاده مفسر پرسابقه ورزشی ایران و خبرهای ورزشی.
در ادامه رقابت‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران در مرحله 1/8 نهایی روز پنجشنبه، تیم‌های شهرداری ماهشهر و استقلال تهران به جمع راهیافتگان به 1/4 نهایی پیوستند. در ماهشهر دو تیم همشهری شهرداری و استقلال ماهشهر به مساف هم رفتند که شهرداری ماهشهر 2-1 پیروز و جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت کرد. در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور حدود 8000 تماشاگر نیز تیم استقلال در یک پیکار 120 دقیقه‌ای تیم فجر سپاسی شیراز را با 3 گل شکست داد. 3 گلی که در یک طوفان 7 دقیقه‌ای از دقیقه 112 تا 119 توسط وریا غفوری، سجاد آقایی و داریوش شجاعیان به دست آمد. آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال بعد از بازی اذعان کرد که با تیم سخت کوشی روبرو بوده که در شرایط و فرم خوبی قرار دارد.
It would be a difficult game because this team is in very good shape and I'm honest that in the first half.
و گفت صادقانه بگم آقای مهابادی سرمربی سپاسی شیراز برای ما مشکل درست کرده بود، ولی سرانجام ما پیروز شدیم. با برگزاری بازی‌های پنجشنبه تا کنون جمعاً 5 تیم به 1/4 نهایی جام حذفی راه یافتند و 3 تیم دیگر نیز در آذر ماه مشخص خواهند شد. در بازی‌های پرسپولیس با نفت آبادان، نبد ارومیه با تراکتورسازی تبریز و سپاهان و پیکان. تیم ملی هندبال ایران امروز جمعه در نخستین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو در قطر به مصاف تیم هندبال کره جنوبی می‌رود. کره جنوبی قوی‌ترین تیم آسیا در این رشته به شمار می‌رود با 9 بار قهرمانی آسیا و 7 بار حضور در المپیک. 8 تیم در مسابقات شرکت دارند که یکی مستقیماً به المپیک توکیو خواهد رفت. تیم ملی هندبال ایران با کره جنوبی، بحرین و کویت هم گروه است. بازی ایران و کره جنوبی ساعت 4:30 بعد از ظهر آغاز می شود. در پی شکست از بحرین تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی فیفا 4 پله سقوط کرد و در مکان 27 قرار گرفت، ولی در میان تیم‌های آسیایی ایران همچنان شماره 1 است. ژاپن و کره جنوبی دوم و سوم. در میان تیم‌های جهان بلژیک اول و تیم‌های فوتبال فرانسه، برزیل و انگلیس دوم تا چهارم. و در جهان مشتری بار دیگر یک بوکسور جان خود را از دست داد. در شیکاگو پاتریک دی، بوکسور آمریکایی که در پیکار با هموطنش چارلز کانول دچار آسیب دیدگی شدید شده بود، به کما رفت و روز گذشته پس از 3 که در بیهوشی بود به دلیل خونریزی مغزی درگذشت. ظرف 2 گذشته 3 مشت‌زن در جهان به دلیل ضربه مغزی در جریان مسابقه جان خود را از دست دادند.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. شبی خوش و یک روز جمعه دلپذیر در پی اون در کنار خانواده براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما بسازه و مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. بشینه تا که سیاه کمینه عشق توی خونه ما گوشه نشینه.
سکوتی در کار نیست، رادیو فردا در کنار شماست.
قصه دلو تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اش بارون میشه تو میدونی. عمریه من تو دلم زندونیه، چشم رو نداره تو میدونی. اگه شب بگذره فردا میشه، مگه فردا چی میشه تو میدونی. چشماش بارون میشه تو میدونی. عمریه من تو دلم زندونیه، دل من زندون داره تو میدونی. هرچی بهش میگن تو آزادی دیگه، دیگه من
Mambo.
میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
داستان‌های جشن تولد به انتخاب هاروکی موراکامی با ترجمه ای از اسد امرایی به چاپ پنجم رسید. این مجموعه داستان‌های کوتاهی از نویسندگان معاصر جهان با مضمون روز تولد را در بر می‌گیرد که با نگاه موراکامی، نویسنده برجسته ژاپنی و برنده جوایزی از جمله جایزه جهانی فانتزی، جایزه اورشلیم، جایزه فرانس کافکا و جایزه فرانک اوکنر و جایزه فرانک اوکنر انتخاب و گردآوری شدند. موراکامی در مقدمه‌ای بر این کتاب با ذکر خاطره‌ای از روز تولدش دلایلی چند مبنی بر این تصمیم گیری را شرح می‌دهد. این مجموعه داستان در 176 صفحه از سوی نشر قطره تجدید چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
می روی با تا مو به تنم سیخ شود، دل بیچاره ما تا کی تو بیخ شود. می روی و حال ما را خراب می کنی، مبتلای دردمندت را جواب می کنی. یار جون جونی تو دیگه بانی،
آخه کیو میسوزونی من تک و تنها دیگه چی بشه دل من عاشق شه حالم واسط بچه نمیدونی به خدا دیگه باونی آخه کیو میسوزونی من تک و تنها دیگه چی بشه دل من عاشق شه حالم واسط بچه نمیدونی به خدا یار جون جونی تو دیگه باونی آخه کیو میسوزونی من تک و تنها یه چی بشه دل من عاشق شه حالم واسط بچه نمیدونی به خدا
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
زیبا تو من در این زمونه فلا مونه دیوی فلا هرگز نمونه خدا زن گل ما تمه خار و گل با همه زن نامه ربون دشمن جونه دل سرای غمه غمه عالم کمه خونه یه دل دمی بی زن نمونه دل و بی نشان آخر آسمان شادی روز و روزگار من بود مرغ پربستم خستم خستم بیقرارم بگو قرار من بود زیبا تو من در این زمونه فلا مونیمی فلا هرگز نمونه خدا زن گل ما تمه خار و گل با همه زن نامه ربون دشمن جونه دل سرای غمه غمه عالم کمه خونه یه دل زنی بی
زن همونه. دل و بی نشان آخر آسمان شد یه روز و روزگار من بود. مرغ پر بستم خستم خستم یه قرارم بگو قرار من بود. زنگل ماتمه خار و گل با همه زن نامه ربون دشمن جونه. دل سرای غمه همه عالم کمه خونه یه دل زمی بیزن نمونه.
چهار